لازم رو بتونه به دست بیاره. و میبینید که خیلی از شرکت ها، خیلی از شرکت هایی هست که هر دو یک پروژه میگیرن، اما یه مدیر عامل داره که میتونه با پروژه 100 میلیون تومانی که گرفته 30%، 40%، 50% سود کرده و خلاقیتش، اما این شرکت دقیقا مثل اون نه تنها سود نکرده، ضرر کرده، که اصلا رفته به سمت سوی ورشکستگی. یا ببین، پس بنابراین نقش مدیریت در جامعه ما از اصلی ترین موضوعاتی که باید بیش از پیش بهش پرداخته بشه. و این از تمام سطوح ابتدایی، راهنمایی، دبیرستان، دانشگاه می طلبه که بیش از پیش ما به بُعد مدیریت بپردازیم. مدیریت کردن رو باید به جوانان، مدیریتی که توش چگونه بتونه اعتبار بسازه، چگونه تخصصش رو بهینه بکنه، چگونه بتونه یک برنامه‌ریزی بکنه که در چارچوب مدیریتش حرکت به سمت سوی باشه که بتونه اون موضوعش و شرکتش و سازمانش و وزارتخانه‌ش رو هدایت بکنه، هدایت متفاوت به هدایت دیده بشه. ببینید خیلی وقتا آمارهایی داده میشه، خیلی وقتا میدونن میگن که دولت مردان ما در حوزه اشتغال انقدر اشتغال رو افزایش دادیم.
بله.
ببین این نگاه وقتی یک لمس و ملموسیتی در جامعه ایجاد نشه و یک بار روانی ایجاد یک اشتغال رو نتونی
تأثیر گذاری نداره،
بس ما مدیریتمون یه مقدار اینجا باید بیشتر بهش توجه خاصتری بکنیم، متفاوت‌تری بکنیم. اینها به نظر من یک موضوعیه که من می‌خواستم بگم که اون هد کار مدیریت رو می‌خواستم خیلی بولد بکنم و بقیه رو یک پله پله بیارم پایین.
متشکر.
که ما پول رو شاید اصل میگیم، میگن که ما پول نداشتیم، چقدر من مدیریت کردم، این خیلی مهمه.
موضوع مدیریت خیلی مهمتر از بودجه و سرمایه است. خیلی متشکرم از شما دکتر قصه‌قراوی، شبتون بخیر باشه و خدا نگهدارتون. در خصوص ضرورت صدور دستور اجرای سند مجموعه شهری تهران گفتگو کردم با دکتر شهرام کوسه‌قراوی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی. خیلی تلاش کردیم با جناب آقای محمد سالاری، رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران هم گفتگو بکنیم که پاسخگو نبودن.
سیاست بدون خط و خطی.
اما در بخش ویژه امشب بدون خط‌خوردگی درباره دوگانه‌های 11 گانه مواجهه با چالش‌های پیش روی انقلاب که در دیدار خبرگان رهبری با رهبر فرزانه انقلاب اسلامی مطرح شد، معظم الله در اون جلسه و در اون دیدار مطرح کرده، می‌خوایم صحبت بکنیم در این بخش با حجت الاسلام و المسلمین سید رضا حسینی، استاد محترم دانشگاه و کارشناس مسائل سیاسی. حاج آقای حسینی سلام علیکم، شب شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده خدمت جناب علی، جناب آقای عبیری، همکاران محترمتون و شنوندگان عزیز و فرهیخته برنامه عرض سلام و شب بخیر دارم.
درود بر شما، خیلی خوش آمدید به بدون خط خوردگی.
خواهش می‌کنم.
جناب آقای دکتر حسینی عزیز، برخورد انفعالی، مرعوبانه، سطحی و کوتاه اندیشانه با دشمنان یا برخورد فعال و ابتکاری، شجاعانه و با حزم و تدبیر، اینها مواردیه که رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار با خبرگان رهبری مطرح کردند. تبیین حضرت عالی در این خصوص چیه؟
مقام معظم رهبری در جایگاه رفیع رهبری امت و جامعه طبیعتاً با یک نگاه از بالا مسائل و مشکلات رو می‌بینند و برای مسائل و مشکلات در سطوح راهبردی هم راهکارهای مناسب و کلانی رو به عنوان هدایتگر جامعه بیان می‌فرمایند که عمل به اونها حقیقتاً می‌تواند مشکلات جامعه ما رو حل کند. و این تجربه 30 ساله ما در دوره رهبریشون و 10 ساله زمان رهبری حضرت امام همین رو به خوبی نشون داده.
بله.
در این سخنرانی اخیر که مقام معظم رهبری با مجلس خبرگان داشتن، همونطور که اشاره فرمودید، 11 چالش رو فراروی حرکت انقلاب بیان فرمودند. یا به نوعی وقتی که اینها رو به صورت دوگانه های متقابل میبینیم، دوگانه هایی هستند که گاهی اگر کسی بخواهد اونها رو با هم جمع بکنه حالت به اصطلاح متضاد یا پارادوکسیکال داره.
بله.
اما مقام معظم رهبری در تکمیل حرکت قبلی که چند روز قبل انجام دادن، چند وقت قبل در رابطه با صدور اون بیانیه گام دوم انقلاب که در روز 23 بهمن منتشر شد، روز بعد از 22 بهمن، اینجا اون سطحی بود که یک چشمنداز و بایسته ها و نیازها و ضرورت ها رو بیان فرمودن.
بله.
و به اصطلاح بخش اعظم نگاه در اون بیانیه یک نگاه ایجابی بود، کارهایی که باید برای تحکیم و استقرار و استحکام و زیرساخت ها و حرکت و پیشرفت و این هاست. اما در این فرمایشات که به نوعی مکمل اون بیانیه هست، میگن خب حالا شما که میخواید این مسیر رو طی بکنید، در این مسیر یک مسیر اتوبان چاربانده خیلی آماده برای سرعت بالا نیست، طبیعتاً در مسیر مشکلات هست، موانع هست، دست‌اندازها هست و باید اینها رو با چشم بینا و بصیر دید و از این موانع و مشکلات بعضی ها رو باید دور زد، بعضی ها رو باید از روی اونها پرید، بعضی ها رو باید از میان برداشت و هر کدام از اینها رو با تدبیری حکیمانه از مسیر حرکت ملت کنار گذاشت.
بله.
یکی از این چالش ها که اتفاقا در بین چالش ها 11 گانه چالشی است که متاسفانه در کشور ما حتی محل برخوردها و منازعه های جدی هم شده و طرفداران هر کدام از این دو روی کرد طرفدارانی هستند که بر سر دیدگاه های خودشون ایستادگی دارن، که در همین سخنرانی که مقام معظم رهبری داشتن مثال زدن که مثلا در رابطه با فلان عهدنامه بین المللی اگر کسی موافق هست کس دیگری مخالف هستش، این مخالف ها موافق ها رو متهم به بحث دشمن بودن و در زمین دشمن رفتن و طرفدار دشمن بودن و مسائل اینجوری مطرح نکنند.
بله.
اینها یک تفاوت دیدگاه هستش، ولی اون چی که در اصل ماجرا هست اینه که بله شاید یک کسی در یک زمینه ای در یک مسئله ای روی کرده متفاوتی داشته باشه، یک جاهایی نظرش این باشه که ما به جای این که رو موازه خودمون سفت و محکم بیستیم و کوتاه نیایم، اگر یه مقداری کوتاه بیایم، یه مقداری نرمتر برخورد کنیم، یه مقداری سازشکاری یا سازگاری نشون بدیم.
بله.
این وادار میکنه طرف مقابل ما رو هم که او هم متقابلا یه مقداری از موازش کوتاه بیاد و لذا میتونیم به هم دیگه نزدیکتر بشیم، تنش زدایی بکنیم و یه کارهایی رو جلو ببریم. اگر این در حد نظری باشه مشکلی نداره، ولی ما متاسفانه می‌بینیم که طی سال‌های پس از انقلاب در فراز و فرودهای این نظر مطرح بوده که ما در برابر دشمن، در برابر نظام سلطه، راهی که وجود داره این هستش که قواعد نظام سلطه رو بپذیریم و برنامه‌ای که او برای نقش‌آفرینی کشورها و رژیم‌ها در دنیا ترسیم کرده اون برنامه رو بپذیریم، چارچوب و قواعدی رو که او برای بازی تعیین کرده در زمینی که او برای بازی تعیین می‌کند رعایت کنیم و بازی بکنیم.
بله.
تا بشویم یک شهروند خوب، یک شهروند جهانی خوب، و الا میشیم محور شرارت و بعد فشارها و بعد تحریمها و بعد تهدیدها شروع میشه. این نظریه تا الان بارها و بارها از نظر عملی در کشور ما در دوره دولت‌های مختلف مورد آزمون قرار گرفته.
بله.
در همین دوره اخیر در دولت‌های 11 و 12 هم وقتی که این بحث مذاکرات با غربی‌ها مطرح شد، مقام معظم رهبری بارها و بارها فرمودند که ما اینها رو آزمودیم، اینها اهل گفتگو نیستند، اهل سازش و سازگاری نیستند، اینها مشکلشون با ما یک مشکل اساسی و بنیادی هستش، بحث هسته‌ای بهانه است، بحث حقوق بشر بهانه است، بحث حقوق اقلیت‌ها بهانه است، اینها با اصل نظام جمهوری اسلامی و استقلال و آزادی ملت ما مشکل دارن.
بله.
ولی وقتی که خب اصرار کردند آقایون برای این که نه ما اگر برویم و صحبت کنیم و مذاکره بکنیم بالاخره امتیازهایی بگیریم میتونیم این حساسیت ها رو تمام بکنیم و یک فضای آرامی رو برای کشور و برای ملت درست کنیم، آقا فرمودن اشکال نداره بروید، ولی بدانید که اینها سابقه شون اینجوری هست، اعتماد نکنید به لبخندشون، اعتماد نکنید به دست دادنشون، اعتماد نکنید به ژست های مهربانانه شون، اعتماد نکنید، حواستون رو جمع کنید. بعد نکته بسیار مهم این است که تا امروز در 40 سال بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ما هر کجایی که در برابر دشمن محکم ایستادیم، از مواضع خودمون عقب نشینی نکردیم، از ارزش هامون با عزت و افتخار و سربلندی دفاع کردیم و بر مواضعمون حکیمانه پافشاری کردیم، در اونجا موفق بودیم، تونستیم امتیاز از دشمن هم بگیریم. اما در هر کجایی که آمدیم و سازشکاری کردیم، مصلحت اندیشی های این چنینی کردیم، خواستیم که روش‌های دیپلماتیک مرسوم و اینها رو جلو ببریم، امتیاز بدیم، امتیاز بگیریم، زمان بدیم، زمان بگیریم، از این بحث‌هایی که در بدبستان‌های به اصطلاح تعاملات بین کشورها مرسوم هستش و روش‌های دیپلماتیک، ما این برامون تجربه شد و بارها و بارها که طرف ما، طرف مقابل ما کسی نیست که دنبال این باشه که واقعا مسئله و مشکل رو بخواد حل بکنه. اصل اساس او این هست که با این نظام، با این ملت، با این انقلاب، با این فرهنگ، با این روحیه و این رویه در جمهوری اسلامی مشکل داره و به چیزی کمتر از نابودی انقلاب اسلامی اصلا قانع نیست.
بله.
لذا شما اگر حضور ذهن داشته باشید و شنوندگان عزیز، در یکی از سفرهایی که هیئت مذاکره کننده ایران برای 5+1 داشتن می‌رفتن، مقام معظم رهبری راهنمودهایی دادن و این رو هم بعد تو سخنرانیشون هم فرمودند که شما که می‌خواید برید اونجا به اینها بگید اون لیست آخر خواسته هاتون رو از ما الان بدید که دیگه ما بدونیم بعد از این و غیر از این دیگه شما چیزی ندارید. چون که اگر یکی یکی هی هر چی ما بریم جلو، اگر امتیاز هم بدیم و مسئله رو به اصطلاح روش توافق بکنیم، هنوز جوهر این توافق خشک نشده، شما یک مطالبه بعدی رو رو میکنیم.
حاجی حسینی ما 1 دقیقه زمان داریم.
لذا ما این مسیر رو تجربه کردیم.
بله.
و تجربه مکرری بود که آقا هم فرمودند این تجربه میشه یک تجربه دیگری برای ملت.
بله.
و بحث عدم اعتماد ما به نظام سلطه و کشورهای غربی و آمریکا رو به شدت دوباره در کشور ما و در بین مردم ما تقویت میکنه. بنابراین یک درس بزرگ تاریخی، ما البته قبل از انقلاب همین درس و تجربه رو چند بار داریم.
بله.
ولی در انقلاب اسلامی ما سرجم این تجربه شده با همه وجود، جدای مباحث نظری که اونها هم همشون نظریهای اثبات شده هست، ما اگر از ارزش هامون، اگر از برنامه هامون، اگر از اهدافمون، اگر از سابقه و کرامت و بزرگی اسلام و انقلاب و ملتمون در برابر دشمن حکیمانه و با تدبیر محکم و مقاوم ایستادگی کنیم و دفاع بکنیم، دشمن و طرف مقابل ما وادار به عقب نشینی خواهد شد. اما اگر از ما کوچکترین ضعفی ببیند، در ما طمع میکند، در ما طمع میکند و به اصطلاح نظامی ها اگر یک خاکریز شکست، پشت اون خاکریزهای دیگری هم شکسته خواهد شد و ملت ما حتما با این تجربه های گرانسنگی که داره تن به این تجربه های مکرر تلخ نخواهد داد.
خیلی از شما ممنونم آقای حسینی.
خواهش میکنم.
شب خوبی رو براتون آرزو میکنم. خدا نگهدارت.
ممنونم. خدا نگهدارت.
زنده باشید. متشکرم. در خصوص دوگانه های 11 گانه مواجهه با چالش های پیش روی انقلاب گفتگو کردم با حجت الاسلام و المسلمین سید رضا حسینی، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل سیاسی.
دنیا بدون خط و دیگر.
19:44:50 بدون خطخوردگی رادیو گفتگو رو میشنوید. در این بخش در خصوص ماهیت فاجعه تروریستی کشتار مسلمانان در مسجد در نیوزیلند صحبت میکنیم و میخوایم ببینیم ماهیت، اهداف و بازتاب این حادثه چی بوده. در گفتگو با جناب آقای ابراهیم رحیم‌پور، معاون سابق آسیا و اقیانوسیه وزارت امور خارجه کشور. آقای رحیم‌پور سلام بر شما، شبتون بخیر، خوش آمدید به بدون خطخوردگی.
سلام عرض میکنم، شب شما هم بخیر باشه.
آقای رحیم‌پور به نظر میرسه این اقدام یک اقدام هدفدار و از پیش تعیین شده بوده. در چه چارچوبی میشه این موضوع رو و این اتفاق رو تحلیل کرد؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید خود مقامات نیوزلند این اقدام رو تروریستی اعلام کردند.
بله.
هرچند خب از طرف دیگه هم به عنوان فردی که روانی بوده ذکر شده، ولی خب معمولا یه فرد روانی کار انفرادی انجام میده.
بله.
اطلاق تروریستی یعنی یه مجموعه پشت کار هستن تا به اون هدف برسند.
بله.
مثل حالا در خود جهان اسلام هم داعش خوبی همچین وضعیتی داشت که اونطوری همین نیوزلند و همین استرالیا در زمان اوج داعش سفرهای متعددی رو به تهران داشتند، هم وزیر خارجه استرالیا و هم نیوزلند.
بله.
و به شدت علاقمند به همکاری ایران در این رابطه بودن به عنوان شاید تنها کشوری که جدی داره مبارزه با تروریسم میکنه.
بله.
و از این جهت خب تعداد قابل توجهی از اتباع خود استرالیا به عبارتی به داعش پیوسته بودند.
بله.
علاوه نگران این بودن که این موضوع براشون در آینده باعث ناراحتی بشه، اما آنچه که الان واقع شد اصلا به اون هدف یا اون نمایشی که دوستان ما در این دو تا کشور داشتن اصلا شباهتی نداره.
بله.
برای اینکه عامل اصلا عامل داعش نبود یا مسلمان نبود. و حالا تعجب دیگر اینه که نیوزلند یه کشوریه که خیلی به اصطلاح از جهت امنیت و آرامش زبان زده در دنیاست و اصلا سابقه خب این عملیات اینطوری وجود نداشته. در استرالیا وجود داشته، حتی یک ایرانی که اونجا پناه داده بودن و ضد جمهوری اسلامی ایران نمایش میزد، حرف میزد، اون خب یک اقدام تروریستی انجام داد که خیلی هم خلاصه تبلیغاتی شد که حالا در این حالی که ضد ما بود ولی کلمه ایران رو خیلی برجسته کردن. متاسفانه که ما هم اعتراض داشتیم به این موضوع که آها شما خودتون پناه دادید، خودتون تربیت کردید، خودتون ضد ما بهش میدون دادید، در حالی که پرونده روانی هم داشت اون فرد.
بله.
و حالا هم مثلا کلمه ایران انقدر تو دهنم نیست. بله. این حادثه زولاند خب در آرام ترین و امن ترین کشور اون منطقه انجام شده. حالا اگه تو استرالیا انجام میشد خیلی ما تعجب نمی کردیم، چون سیاست های ضد مهاجرین در اونجا خب خیلی قویه متاسفانه.
بله.
و ضد مهاجرین و مهاجرین مسلمان که خب نمونهش یه تعداد زیادی از ایرانی هایی که اونجا رفته بودن اینا رو بردن به اون جزیره مانوس، اونجا حبس کردن، اذیت کردن و کلی از انرژی ما رو گرفتن برای اینکه بتونیم اینها رو کمک کنیم برای برگشت یا برای اسکان یا برای گرفتن درآمد و غیره.
بله.
ولذا واقعا حرکت تروریستی است و ممکنه حالا عامل از بین همین افراد نجات پرست شدید که قاطعا درجه روانیت اونها هم روانی بودن اونها هم بالاس استفاده کنن، ولی فرد نمیتونه. اون فیلمی که حتما عزیزان دیدن پخش شد.
بله. در رسانه
این یه چیز عجیب بود، مثل یه فیلم سینمایی دارن بازی میکنن. برازا فاجعه بزرگ بود.
بله.
مظلومیت مردم مسلمانی که حالا به هر دلیلی مهاجرت کردن و در مسجد خدا در حال عبادت هستن.
بله.
اوج جنایته و اوج دروغ، دروغ حقوق بشری که متاسفانه اینگونه در بعضی کشورهای غربی شعار میدن که حالا ممکنه کسی که اون شعارها رو هم از احزاب گروه ها میدن درست باشی، اما پشتش این متاسفانه قدرت ها بسیار ویرانگر عمل میکنن و به نظر من این اوج یک فاجعه انسانی بود که حالا چون کشتار مسلمان ها بود به اون اندازه‌ای که باید شاید هم خیلی خلاصه عشق نریختن، عشقای تمساح بود.
و اینکه چه بازخورده و بازتابایی از این مسئله وجود داره آقای رحیم‌پور؟
والا دنیا نمیدونم چرا 11 سپتامبر که اتفاق افتاد باعث حمله به دو کشور اسلامی شد.
بله.
و وقتی همچین جنایت اینطوری انجام میشه خب اتفاقی نمیفته، یعنی این دوگانگی و دبل استانداردی که در دنیا هست فاجعه از خودش، یعنی فاجعه بالاتر از همین جنایتی که انجام شده.
بله.
ولی خب به مرور هم شما خواهید دید که یه مقداری دست و گل میذارن، یه مقداری محکوم میکنن، هرچند این سناتور بی‌لیاقت استرالیایی اومده گفته که بله این نتیجه مهاجرت مسلمان ها به این منطقه هست.
بله.
اما به هر حال یه نمایش ظاهری انجام میدن و میگذره.
بسیار.
یعنی متاسفانه هدف های ضد اسلامی و استعماری قوی پشت این حرکات هست.
خیلی متشکرم از شما رحیم‌پور، شبتون بخیر و خدا نگهدارت. زنده باشید. در خصوص ماهیت فاجعه تروریستی کشتار مسلمانان در نیوزیلند گفتگو کردم با جناب آقای ابراهیم رحیم‌پور، معاون سابق آسیا و اقیانوسیه وزارت امور خارجه. شبتون بخیر باشه. 19:52 دقیقه است. بدون خط خوردگی رادیو گفتگو رو همچنان میشنوید.
دنیا بدون خط خوردگی.
در 18 شنبه ناآرامی های شدید در پاریس، هزاران معترض که در خیابان شانزلیزه قصد رفتن به سمت کاخ ریاست جمهوری فرانسه یا الیزه رو دارن، با دیوار پلیس مواجه شدن. این موضوع رو بیشتر بررسی میکنم در گفتگو با جناب آقای مرتضی مکی، کارشناس مسائل سیاسی. آقای مکی سلام بر شما، شبتون بخیر.
منم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم.
درود بر شما. آقای مکی، الان که ما داریم در این خصوص صحبت میکنیم شبکه خبر تصاویری رو داره از همین اتفاق به نمایش میگذاره برای مخاطبین شبکه خبر. الان وضعیت موجود چگونه است؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خب در 18 هفته تظاهرات جلیق زردها همچنان خیابان‌های پاریس و برخی از شهرهای بزرگ فرانسه شاهد صحنه‌های برخوردهای خشونت‌آمیز جلیق زردها با پلیس هستش.
بله.
و این تداوم این تظاهرات در 18 هفته گذشته نشون از اراده قوی اونها برای پیگیری مطالبات خودشون داره و تحت فشار قرار دادن دولت مکرون. نکته مهمی که در تظاهرات امروز هستش این بود که امروز آخرین روز مناظره بزرگی بود که آقای مکرون از چند هفته پیش آغاز کرد تا به این بهانه و به این ابتکار بتونه به قول معروف به نوعی مطالبات جلیق زردها رو در سطح ملی مطرح کرده و پاسخگوی مطالبات اونا باشه و نشون بده که گوشی شنوا برای حرفهای جلیق زردها داره. اما خب نارامی هایی که در 18 هفته گذشته در پاریس و دیگر شهرهای بزرگ فرانسه برگزار شد نشون میده که این ابتکار عمل آقای مکرون نیز اون پاسخ مورد انتظار رئیس جمهور فرانسه به دنبال نداشته و همچنان تظاهرات ها به پاشنه آشتی برای دولت آقای مکرون شده است.
و اینکه آقای مکرون مهمترین محورهای اولتیماتوم معترضان به مکرون شامل چی بوده؟
به حال البته این اولتیماتوم بیشتر از این جهت بود که اونها حاضر نیستن که خیابان‌های پاریس و شانزلیزه رو ترک کنن و همچنان در این تظاهرات شرکت خواهند کرد. خواسته اونها البته یک خواسته ندارن چون یک تشکل سازمان یافته نیستن و زیر هیچ چتر سیاسی هیچ حزب و سندیکا و اتحادیه قرار ندارن و خواسته‌های متفاوتی دارن و عمدتاً خواسته اونها به یک نوعی توجه به طبقات فقیر و فرودست جامعه، بهبود شرایط اقتصادی اونها، خواستهای سیاسیشون برکناری و استعفای آقای مکرون هستش، با این بزرگترین خواسته اونهاست. خب استعفای عملی که و طرحهایی که آقای مکرون تا حالا در 18 هفته گذشته برای کنترل و مدیریت این بحران انجام داده، متاسفانه نتونسته به دولت فرانسه کمک کنه تا به یک نوعی به این نارامی های چند ماهی بودش پایان بدهد.
و اینکه آقای مکی ادامه این وضعیت علارغم این که دیگه کم کم داره خیلی طولانی میشه و به درازا میانجامه، ادامه این وضعیت چه تبعاتی رو میتونه برای فرانسه داشته باشه؟
هم برای آقای مکرون در داخل فرانسه و هم در سطح اتحادیه اروپا قطعا به جایگاه و موقعیت مکرون آسیب میزنه. فرانسه و آلمان موتور محرکه اتحادیه اروپا هستن و اتحادیه اروپا با چالش های جدی در روند همگرایی مواجه است. آقای مکرون انتظار میرفت راهیابی به کاخ الیزه با توجه به شرایط سیاسی متفاوتی که در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه در سال 2002 شاهدش بودیم، بتونه با خانم آنگلا مرکل صدراعظم آلمان طرح‌های خودشون برای اصلاحات در اتحادیه و گذر از این چالش ها به جا بذارن. اما خب هم آقای موقعیت هم آقای مکرون در داخل فرانسه متضرر شده، موقعیت خانم ملکی در آلمان موقعیت مساعد و خوبی نیست و عملا طرح‌های اصلاحی که آقای مکرون با همون شعارها تونسته بود در انتخابات پیروز بشه در داخل فرانسه نتونسته انتظارات مطالبات مردم رو جواب بده و خب در سطح اتحادیه پانید اصلاحاتی که آقای مکرون مطرح کرده عملا با بی‌توجهی مقامات اروپایی مواجه شده و این اصلاحات رو به شدت روش مخالفت شده، خود در کشورهایی که اعصاب راست پلیسی رو تحت در دست میگیرن مثل ایتالیا یا در اتریش که آخرین موزگیری ما موزگیری سر اعظم اتریش داشتیم که طرحهای اصلاحی و مکرون در اتحادیه اروپا رو طرحهای واهی دونسته. خب اینا تقریبا هم برای فرانسه و هم برای اتحادیه اروپا این تظاهرات ها و نارامی ها قطعا آسیب میزنه به موقعیت رئیس جمهوری فرانسه.
بسیار خوب. و اینکه جایگاه سیاسی فرانسه چه اتفاقی براش خواهد افتاد اگر ادامه پیدا کنه این اعتراضات؟
خب ببینید همین الان وزیر اقتصاد فرانسه بالا اعلام کرد که این نارامی ها باعث کاهش رشد اقتصادی فرانسه شده، به پرستیژ و شخصیت و جایگاه فرانسه در اروپا و جهان آسیب بزنه. هر موضعی که آقای مکرون در قبال مسائل مختلف و بحران‌های مختلف میکنه مثل بحران ونزوئلا یا بحران در الجزایر با واکنش شدید تظاهر کنندگان در این دو کشور روبرو شده و اعلام کردن که شما اگر واقعا توانایی بحران در داخل کشور خودتون حل کنید و بعد در مورد کشورهای ابراز اظهار نظر بکنید. خب قطعا هم علاوه بر اقتصادی و هم علاوه سیاسی و هم علاوه پرستیژی برای فرانسه قطعا آسیب زننده است.
درود بر شما. خیلی متشکرم از شما جناب آقای مکی. شب خوبی رو براتون آرزو میکنم. شما رو به خدا میسپارم.
خداحافظ شما.
متشکرم. دوستان خوب، شنونده درباره یه اولتیماتوم معترضان فرانسوی به مکرون گفتگو کردم با جناب آقای مرتضی مکی، کارشناس مسائل سیاسی. خیلی متشکرم از اینکه شنونده بدون خط‌خوردگی امشب بودید. اطلاعات این برنامه را از طریق وبسایت شبکه به آدرس radiogoftogu.ir میتونید دریافت کنید. بهترین ها رو براتون آرزو می‌کنم. شبتون بخیر. خداحافظ.